کلاس فلسفه استاد سعیدی حسینی 14 آبان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین.
خب ما در ادامه مباحث بحثمون رسیده بود به اشکالاتی که بر اساس وجود مطرح میشه. رسیدیم به اشکال دوم. اشکال دوم توضیحاتش دادیم. من فقط یه نکته رو میخوام تاکید کنم که دوستان یک کمی ذهنیت‌های فلسفیشون تقویت بشه. ببینید، عرض کردیم علامه طباطبایی حد وسط استدلال رو این مسئله قرار داد، یعنی حد وسط اشکال و پاسخ به اشکال رو. اشکال رو حد وسطش قرار داد، امتناع سلب شیء عن نفسه. چون اشکال دوم رفقا استهزار دارن دیگه، چی بود دیگه من توضیح ندم بدم. اشکال دوم این بود که اگر شما بگید وجود اصیل است، یعنی موجودون به نفس ذاته، معناش این فقط بود که تمام موجودات برایشون واجب الوجود. حتی ممکنات، چرا ممکنات هم چون وجودشون به نفس ذاته، اینم به نفس ذاته، واجب به نفس ذاته. خب اگر این حرف رو بزنی پس باید همه ممکنات بشن چی؟ واجب. تمام موجودات باید بشن واجب. چرا؟ چون موجودن به نفس ذاته. جمال نامه در مقام جواب این نکته رو توضیح میدن که این به نفس ذاته در معنای واجب و به نفس ذاته در بحث اصالت متفاوته. بعدشون چی فهمود؟ فهمود لأن کون الوجود موجودن به ذاته یستلزم امتناع و سلبهی عن ذاته. این بیانی که علامه داشتن، گفته این حد وسطی که علامه متوجه شه اینه. بحث کردیم جناب صدرا حد وسطشی قرار داد. آقا دیروز تشریف داشتید اکثرا، علامه جناب صدرا حد وسطشی قرار داد؟ نه نه نه، این موجودون به نفس ذاتهی که یعنی امتناع و سلبیه ان ذاتهی که جناب علامه گفتیم صدرا یه چیز دیگه رد وسط قرار داده. گروه ها گفتن همونه که ایتون هست، گفتید همونه که، من گفتم نه همون نیست که. چی گفته بود صدرا؟ گفته بود که به نفس ذاته یعنی ضروری الوجود است. ایتون اومد؟ بله؟ صدرا توی آره صدرا توی اسفال داره، توی خدمت شما عرض بکنم تو مشاعرم داره. مثل صدرا رو بخونم ببینید. حالا اون در مقام جواب بود. ببینید سوال اینه، صدرا تو مشاعر صفحه 20 میگه این فیکون کل وجودن واجبن به ذات. ببینید کل وجودن واجب، همین اشکال رو داره میگه. از لا معنا لواجب الوجود الا ما یکون وجوده ضرورین. واجب نشی آنچه که وجودش ضروری است. جناب علامه چی میفهمد؟ این که وجود موجودون به نفس ذاته یعنی یمتنه سلبه و انذاته. خب علامه اینجا میگه صدرم. خب این دوتا یکیه. ببینید وجود ضروری برای خود بودن یا وجود ممتنع بودن سلبش از خودش، یک چیزه یا دو چیزه؟ بخوام یه ذره این ذهن فلسفیتون تیز بشه، وگرنه مسئله واضحه. خیلی نمیخوام
نتیجه
یکیه. اما این دوتا یک معناست، یک حقیقت، یک چیزه. این همین این حیثیت. بخوام دقت کنید، اینها شاید به لحاظ موطن هم یک تو یک موطن باشه، یعنی یمتن و سلب شیء عن نفسه ضروری الوجود بودن لنفسه. مثلا اینا یک جاست، یک حقیقت از یک جد به لحاظ موطن. ولی وقتی نگاه میکنی حیثیت امتناع سلب شیء عن نفسه و حیثیت ضروری الوجود بودن لنفسه چیه؟ دو حیثیت خواهد بود. من اگه بخوام مثالی بزنم که واضح تر بشه، ببینید الان شما این میز رو نگاه میکنید، میگید موجودون واحدون متشخصون بالفعلون، بالفعلون نمیشه بگه بالفعله، خب الان به فارسی قطعی میکنم ببخشید. این الان بالفعل بودن، واحد بودن، بس بکنید حتی حالا بساطت الان من از این جد نمیتونم اینجا بکارم، ولی اونجایی که وحدت و بساطت هم با هم هست شما نگاه میکنید آقا وحدت این وحدت و بساطت شد از این جد خوب باشه. واحدان بسیطون، یک حقیقتی که واحد است و بسیط، مثلا نفس انسان واحدان بسیطون، خب یا واجع وجود واحدان بسیطون. این وحدت و بساطت خیلی شبیه همه، خیلی نزدیک به همه. اینا به شما بگم گهگاهی برای اثبات بساطت از وحدت استفاده می شود و گهگاهی برای اثبات وحدت از بساطت استفاده، یعنی از هر دو طرف استفاده شد، استدلال داریم ما. خب اینقدر اینا با هم نزدیک. ولی آیا صفت وحدت و صفت بساطت یک صفته؟ نه. تو بحث فلسفی باید اینجور ذهنتون دقیق باشد، من مور از ماست بکشید بیرون، یک کلمه عوض شد بعد توجه بکنید که آیا معنا عوض شده یا نه، اون چیزی که ما مورد استناده مورد استدلال عوض شده. الان علامه اینجوری گفته، صدر اینجوری گفته، لذا دقت کنید بیان علامه بیان صدرا هم افقن، ولی حد وسط در کلام علامه تو بیان اشکال امتناع سلب عن ذاته، در بیان صدرا چی ضرورت الوجوده. درسته؟ این از این. میرم سراغ اشکال سوم. اشکال سوم که مطرح شد، اشکال سوم که مطرح شده اینم از شیخ اشراق در مجموع مصنفات جلد 2 صفحه 65، جلد 2 مجموع مصنفات کمون حکمت الاشراق شیخ اشراق صفحه 65. اینجا چی گفته؟ خب همونه دیگه شرح حکمت اشراق قطب الدین شیرازیه، این شرح مال اونه، اونجا از اونجا آدرسه، اشکال نداره. من اونجا آدرسه دیگه ایرم دارم، اسفار جلد یک صفحه 41 هم صدرا این آورده. شرح حکمت اشراق میکنه، حکمت اشراق جناب شیخ اشراق دو تا شرح مهم داره، یکی شرح حکمت اشراق قطب‌الدین شیرازی است که الان همین آدرس داده، یکی شرح حکمت اشراق یه شخصی است به نام شهرزوری که یکی از کسانی است که گزارش های دقیق از زندگی شیخ اشراق مورد زندگی نام شیخ اشراق یا شهرزوری نوشته، خیلی از این جهت اهمیت داره. این دو تا شرح چی هست؟ مهمترین شرح‌هایی که برای حکمت اشراق وجود داره و بعد از اون شرح حکمت اشراق جناب سید یزدان فناست که اهمیت داره. صدرا دقت کنید، صدرا به همون که شما گفتید شرح حکمت اشراق به اون حاشیه زده، حواشی صدرا بر شرح حکمت الاشراق قطب الدین شیرازی است که به نسخه خطی توی جلد بود، نسخه خطی چاپ شده بود، بعد از اون بنیاد صدرا تو 4 جلد گرفته اینو چاپ کرده، حواشی صدرا رو چاپ کرد. خب خیلی خوب، این اشکال سوم چیه؟ اشکال سوم میگه آقا شما میگید که وجود هم بر موجود حمل میشود هم بر ماهیت، یعنی میگید هم وجود موجودان هم ماهیت موجودان. خب این حرفی که شما دارید میزنید معناش چیه؟ معناش اینه که وجود باید بشه مشترک لفظی. چرا؟ چون قطعا معنای موجودیت در وجود با معنای موجودیت در ماهیت چیه؟ متفاوته. درست شد؟ اشکال؟ اشکال میخواد چیکار کنه؟ اشکال میخواد بگه که آقا این حرف شما منجر خواهد شد به اشتراک لفظی وجود. خلاصه اشکال همینه، لازمه این حرف شما بنابر اینکه اصالت را به وجود بدهید این خواهد بود که وجود بشه مشترک لفظ. جناب علامه در یک خط جواب ساده میگه بابا شما اینجا بین مفهوم سا خلق کردی. یه نکته یادت میاد تو بحث اشتراکان رفاهی که مدت چه اشتراک معنوی رو به عنوان مقدمه مطرح شده قبل از اساس وجود مطرح شده، ببینید مسئله اشتراک معنوی مفهوم وجود یک پایه است برای بحث اصالت. نرخ شاه عباسی فیلسوفان اشتراک معنوی مفهوم وجود است، نرخ شاه، یعنی حتی شیخ اشراق، حتی شیخ اشراق. خب الان ببینید، الان این ما الان هم در فهم مسئله اصالت بهش نیاز داشتیم، هم برای برخی از پاسخ برخی از اشکالات به اصالت، الان یکیش همین. ما اصلا نگفتیم وجود خارجی، گفتیم مفهوم وجود مشترک معنوی است. دقت کن اصلا صحبت اصالت نمیشه،
مفهوم ماهیت رو بسته میکنه،
مفهوم ماهیت مشترک معنوی نیستش که، ماهیت
مشترک
لفظی. آقا اشکال نداره، ماهیت مشترک، اصلا تعبیر اشتراک لفظی غلطه. من چرا چون صحبت ما سر ماهیتون ماهیتونه، ماهیت انسان حیوانه، اینا اصلا متباین اینها که ما تباین دارن. بله یه ماهیتی داریم که معقول ثانی فلسفی این ماهیت است. اینا پارسال توضیح دارم، یکتون هست یکتون نیست، یعنی یه ماهیت داریم معقول ثانی فلسفی است. چیه؟ اینا به فاضل دقت کنید، این الان خروج از بحث شد آقا، یعنی چون یه نکته بدی نیست دقت کنید. ما یه وقتی ماهیت منظور ما انسان یا مثلا حیوان، یعنی ماهیت انسان که میگیم حیوان ناطق، یه وقتی که ماهیت به این معنی به فاضل دقت کنید، دقت کنید ماهیت و این حیوان که پاک بکنه که زیرا پخشش، یا وقتی ماهیت اینه مثلا ماهیت انسان، ماهیت انسان، ماهیت شجر، شجر شجر چیه؟ این ماهیت خود این شجر شجر حجر ماهیت انسان ماه. یا وقتی این آقا الانسان و شجر و الحجر و الحیوان ماهیتان، یعنی یک ماهیتون رو بر انواع ماهیت اطلاق الان یک سوال انسان و شجر و حجر و حیوان اینها میتونن با هم اشتراک داشته باشن برای ماهوی؟ آره حیوان باز در نظر نگیرید، چون حیوان تو دل انسانه شاید بزن شما چیزی. بین انسان و شجر و حجر نقطه اشتراک ماهوی داریم ما، نقطه اشتراک ماهوی به این معنی که اینها مثلا یک جوری باشه یک جامعی داشته باشیم، جامع ماهوی نداریم. اما برای
ماهیت داشتن
بله ها، اما همه اینها در یه چیز اشتراک رو ماهیت بودنه. ببینید این ماهیت ها میگن معقول ثانی فلسفی است برای اینها اطلاق میشود. معقول ثانی فلسفی است یعنی نحوه وجود اینها رو حکایت میکنن، نحوه وجود اینها نحوه وجود ماهوی است. درست میکنید؟ میدونم که الان شاید خیلی مطلب درشون جان نیفتاد، ولی روی این فکر بکنیم مسئله حل میشه. یه اطلاق ماهیت داریم که اون ماهیت منحیثیه است، ماهیت منحیثیه است مثلا انسان، الانسان ماهیت منحیثیه، مثلا الحجر ماهیت منحیثیه. یه وقت اصلا ما ماهیات را از منظر نحوه وجودشون نگاه میکنیم، نحوه وجود اینها همه اینه که ماهیت هم. یعنی همه اینها به حیثیت طبیعی حالتون ما دیگه تو دستگاه خودمون صحبت می‌کنیم، کاری به دیدگاه‌های دیگر در مورد ماهیت نداریم. همه اینها به حیثیت تقییدی موجودن، یعنی نگاه به تحقق حیثیت تقییدی این ماهیات، این میشه ماهیت معقول ثانی فلسفی. خب آقا اشتراک معنای وجود هر کاری بکنید جز مقدمات بحث اصالت هست.
حالا از آموزشی و تدریس و تحصیلش
رو جا واقعا جا داره
که بعد بحث
تحصیل بیاد.
چرا؟
ما اگر صحبت
شما در باید بحث شما در باید اصلاح بکنه واقعیت خارجی چیه؟ وجود یا ماهیت؟ بعد بیاد که اینی که من ثابت کردم اشتراک معنی میداره یا اشتراک بحث.
ما حرکتمون رو از ذهن میخوایم شروع کنیم بریم به سراغ خارج و واقع. هنوز وارد خارج نشدیم که صحبت اصالت مطرح بشه، ولی هنوز تو ذهنیم که میگیم ماهیت مفهوم وجود مشترک و معنوی.
آجا چه اشکالی
داریم؟
اول از خارج میکنیم
چی
جوری؟ ببینیم ما وجدانن و چی در خارج میمیم بعد یه تو ذهن
ببینیم. حالا اشکال شما روش تعمال کن دیگه. اگر ما صحبت رو میخواستیم ببریم روی حقیقت خارجی وجود و بگیم مشترک معنوی است، که این کار ما تو تشکیک میکنیم، حق با شما بود. اما صحبت سر مفهومه، مفهوم یعنی تو ذهن. اما اشتراک معنای وجود که ما مطرح کردیم تو ذهن مطرح کردیم، به هر حال هست دیگه، تو ذهن ما هست. یعنی ما هنوز بخوام حرکت ذهنی رو آغاز کنیم تو ذهن ما هست. حالا تأمل کنید، ما هیچ اصراری هم نداریم، گرچه به نظر میاد که این روال منطقی است، اما اصراری نداریم که حتما این هم حتما بگیم این هست و جز این نیست. شما کتاب فلسفی خودتون نوشتین اشتراک معنای بعد از بحث اصالت اشکال نداره. تازه یه چیز به شما بگم، علامه طباطبایی تو اون اصل الواقعیه که مطرح کرد به نظر من مسئله اصالت رو هم چیکار کرده؟ حلش کرده همونجا. ولی خب زبان ما بسته است، نمیشه بگیم که حتما اینجور هست. زبان بسته است یعنی چی؟ یعنی اینکه ممکنه مثلا امثال شما باز دور همینجا تشکیک بگید که خب. اما اشکال بعدی، اشکال فقط اشکال، بله این اشکال علامه فاطمی، اشکال اشکالی که شما مطرح کردید که وجود لازمش این است که بشه مشترک لفظی، به این خاطر است که چی؟ خلق کردید بین مفهوم استخ. ما وجود را مشترک معنوی میدانیم، وجود مفهومش مشترک معنوی است. تمایز خود مشترک معنوی رو فقیهتون هست، مشترک معنوی چی بود؟ یک معنا مصادیق متعدد. یک معنا مصادیق متعدد داشتن به دو گونه است، به نحو تواتی و نحو تشکیکی، که حالا ما این تشکیکی بودنشو بعداً صحبت میکنیم. حالا ما کاری به تواتی و تشکیکی بودنش فعلا نداریم. بله مثلا تو بوعلی هم بوده. چرا بوعلی هم گفته شیخ اجرا؟ مثلا نرخ شاه عباسی فیلسوفانه. مفهوم وجود مشترکون معنوی. خب خدمت شما عرض بکنم که این که اشکال گرفتید، امتیاز در مصادیق را، اختلاف در مصادیق را شما سرایت دارید به اختلاف در معنا. نه بله، یک مصداق به ذات موجود است، یک مصداق به حیثیت تقییدیه موجود است. این اختلاف در مصداق است، ولی این دلیل بر نمیشد که معنای موجودیت هم چی بشود؟ تغییر کند. معنای موجودیت چیه؟ همه معنای بودن هستن، موجود بودن، این معنای موجودیته. در این تغییر ایجاد نمیشود. لذا این اشکال ناشی از خلط بین مفهوم مصداق شد. توضیح داره مفهوم مصداق شد یعنی چی؟ ببینید، و یندفع آنها ایزن ما اورد علیه انهو لو کان الوجود موجودن به ذاته و الماهیت و موجودتون به غیرها الذی هو الوجود کان مفهوم الوجود مشترکن بین ما به نفسه و ما به غیره فلم یتم مفروض الحجه من ان الوجود مشترک و معنوی بین الموجودات لا لفظیون. یعنی در حقیقت این مستشکل خواسته اشتراک معنوی رو تخریب بکنه، ما مچشو میگیریم میگیم آقا اشتراک معنوی تخریب نمیشود. دفع میشه همچنین آنچه که ایراد گرفته شده بر مسئله اصالت وجود، که اگر وجود موجود باشد به ذاته و ماهیت موجود باشد به غیرها، اون غیر چیست؟ الذی، این الذی صفت غیره، توضیح غیره، الذی اون غیری که وجود است، ماهیت موجودتون بل وجود. خب اگه اینجور باشد کانه، در این صورت مفهوم وجود میشود مشترک بین آنچه که به نفسه هست یعنی وجود و آنچه که به غیره است یعنی ماهیت. لذا مفروض حجت و استدلال شما، یکی از مقدمات استدلال شما که وجود مشترک معنوی است، خراب میشه. فلم یتم یا یتم مفروض الحجه که چی بود؟ که وجود مشترک معنوی است بین موجودات، نه مشترک لفظی، در حالی که طبق این بیان وجود میشه مشترک لفظی. وجه حال اندفاع این که انفیه خلط بین مفهوم مصداق، توی این مسئله خلط است بین مفهوم مصداق، خلط شده. مفهوم مشترک معنوی است. بله مصادیق متعدد و متمایزن، ما اینو منکر نیستیم، خودمونم قائلیم مصادیق وجود امتیاز دارن، اختلاف دارن، ولی اختلاف در مصادیق است نه اختلاف در مفهوم. ولی اختلاف مذکور مصداقی یا لا مفهومی. روشن این یا نه؟ اختلافی که شما میگید مصداقی است نه مفهومی. لذا اشتراک معنوی مفهوم وجود پاورجا روشن چون؟
مصادیق وجود در
خارج از اون بعضی به نفسن بعضی به غیره هم بعضی به ذات هم بعضی به ایست تقییدی هست. این تمام. پس رو ببینید، ما برای مسئله اصالت یه مقدمات، من میخوام خلاصه مباحث تو اینجا رو بگم، یه مقدمات پنجگانه علامه گفت و نتیجه گرفت اصالت را، یعنی در حقیقت این مقدمات پنجگانه و نتیجه گرفتن اصالت، این میشه استدلال علامه بر اصالت. گفتیم استدلال علامه خیلی استدلال برهانی آنچنان نیست، به این معنا که فضای تنبیهیه. دقت کنید، میگیم برهانی نیست نه که جدلی است، یعنی بیان علامه خیلی، علامه احساس تکلف برای اثبات اصالت نمی کند که بره برهان، یک برهان پیچیده با مقدمات سخت رو بیاد بچینه. تقریبا علامه با یک تنبه میخواد ما رو بحث کنه به اینکه اصالت با چیست؟ با وجود. این بیان علامه. بعد از این اشکالات سگانه‌ای بر مسئله اصالت مطرح شد که الان اشکال سوم تمام شد. حالا میریم سراغ بخش بعدی. بخش بعدی چیه؟ بحث طرح نظری اقوال رقیب در مسئله اصالت، که علامه دو تا قول رو اشاره میکنه، یکی قول شیخ اشاره، یکی قول محقق دوانی. اقوال دیگر در مسئله اصالت چیست؟ قول اول قول جناب شیخ اشراقی که اینها قائلن به اینکه اصالت با ماهیت است و وجود اعتباری است، با همون توضیحی که قبلا گفته شد که اصالت با ماهیت است یعنی متن خارج ماهیت پر کرده، وجود اعتباری یعنی چیه؟ ذهنی است. با اون تطوراتی که به لحاظ تاریخی طی شده تو ذهنتون بیارید، فاضل غوشی چه کار کرد، سید سند چه گفت، یادتون هست یا نه؟ سید سند یه حرفی گفتم، گفتم سید سند دقیقاً حرف صدرا رو زد برعکس، یعنی دقیقاً برعکس حرف صدرا رو زد تو بحث اصالت، که گفت اصالت با ماهیت است، اعتباریت با وجود. ما میگیم اصالت با وجود است، اعتباریت با ماهیت. به نظر ما صدرا ماهیت را خارجی میداند و اعتباری، سید سند وجود را خارجی میداند و اعتباری. این تو اسفار هست، من حالاست اگه همین حدود صفحه 40 این هست، ماهیت اصیل است و وجود اعتباری است، ولی اعتباری که همونجور که ما ماهیت اعتباری میداریم در خارج میداریم، ولی شیخ اشاق اعتباری کجا بود؟ فقط توی ذهن.
چرا ما کلان برمیم که تو خارج موجود است ماهیت، بنابراین ماهیت استوا نسبت داره پس وجود کسیره. خب
بله،
چرا همین وجود ماهیت، چرا اصلا چیز دیگر داره؟
چرا نمیگیم
ما از خارج خیلی چیز دیگر،
چرا ما نمیگیم؟ ما همه چیز میگیم،
ما هم وجود رو میبینیم، هم وحدت رو میبینیم، هم
دقت کنید این سوال
هم به صحبت رو نمیبینیم.
این سوال چند روز پیش هم مطرح شد، من عرض کردم. ببینید ما در مورد همه اینها صحبت خواهیم کرد. الان بحث معقول ثانی فلسفی که ما مطرح کردیم چی بود؟ اشاره کردیم در لابلای مباحث فیلسوفان مفصل مطرح شده در لابلا. برخی اومدن اصلا کلا مثل شهید مطهری اومدن در مورد معقول ثانی مفصل بحث کردن. خب پس بحث شد، اینکه نیست. اما چرا تو دعوای اصالت وارد نشده؟ یه توضیح دادم. چی گفتم رفقا؟ گفتم چرا تو دعوای اصالت فقط دعوا رو آوردن رو ماهیت وجود؟ من این توضیح دادم چند جلسه قبل.
دو تا بحث بعدین انقدر
یه جهتش همون کاریه که شیخ اشراق کرد. یعنی شیخ اشراق وقتی خواست مسئله اصالت مطرح بکنه مستقیما رفت سراغ ماهیت. یکیش اینه، یکیش اینه. ظاهرا هم فارغ از اینکه حالا این شیخ اشراق کار کرد، ظاهرا هم سایر معقولات ثانوی فلسفه یارای قرار گرفتن در دعوای اصالت اعتبارات را ندارن. حالا دیگه، حالا این چیزی که اتفاق افتاده، ولی واقعیتش اینه که شما هر چقدر نمونه اینا بحث بکنید باز نمیتونید اصالت رو به اینا بدید. برفرض مثلا بیاید مطرح کنید آقا اصالت الوحدت، اصالت التشخص، اصالت الفعلیت، اصالت الخارجیت، ها چی میخواد بگید؟ ولی تنش باز اصالت با چیه؟ وجود.
تنها دلیلی که قانع میکنه اینه که خب زمان میتونیم حرف بزنیم که چند تا برهان برای اصالت مثلا خارجیت بچینیم مثل وجود.
خب
اگه نچینیم نمیتونیم حرف بزنیم.
اصلا همین، شما برفرضم اگر مطرح بکنید حتی استدلالم بیارید محکوم به شکست خواهید بود. ماشاءالله. شما فهمیدین چی؟
مثلا
بله همینه. اینا اصلا از دل وجود در میان. وقتی شما یه مقدار با واقعیت آشنا بشید واقعیتش همینه. اصلا اینا حتی ماهیتش هم با توضیحی که ما دادیم اینا همش برآمد از وجودن، یعنی نشه که مثلا خود اصیل باشه. نیست. از ما پایه‌ای تر از وجود دیگه نداره تو خارج. خب.
این وجود از خارجه.
بله؟
خب
دیگه همینجوری نباید هر حرفی رو زد فلسفه. باید یه مقداری آره با دقت و تأمل بیشتر مطرح. خب. خدمت شما عرض بکنم که در مورد اقوال دیگه که اینجا مطرح شده، قول اول قول شیخ اشراقه که اصالت ماهیت داده. و ایشون همونطور که عرض کردم بحث رو آورده در ماهیات موجوده. دقت کنید ایشون میگه اصالت با چیز، با ماهیات موجوده. و این هم خودش یه تناقض، همین یه تناقضی همینجا هست، یه اشکالی همینجا که میگیم شیخ اشراق آقا ماهیت موجوده چیه که ایشون تعبیر کنه به هویت. آره چون شیخ اشراق میگه همون حرفی که ما میگیم الماهیت من حیثیه لیس لله، یا لا موجوده ولا معدومه، شیخ اشراق اینو قبول داره. و خود شیخ اشراق تصریح میکنه که الماهیت من حیثیه اصیل نیست. چه چیز محققه دیگه، ماهیت محققه، ماهیت موجوده، این سر لفظ نباید دعوا کنه، واقعیت رو باید گفت. ماهیت محققه، ماهیت موجوده، خوبه؟ یعنی شما وقتی میگی محقق یعنی واقعیت دار، یعنی موجود دیگه. حالا این نظرم در حیدنا شیخ شوق قبول نکرده این حرفا، ما که نمیخوام بگیم حتما دیگه، یعنی شیخ شوق اینو نگفته، یعنی در این حال گفته ها ماهیت محققه رو گفته ها، مال عبارت اخر رو ماهیت محققه. خدمت شما عرض بکنم که این خدمت این بیان است که جناب شیخ اشراق داره. جناب علامه صاحب اشکالی اشکال میگیره ردشون بطلان حرف، وقتی شما وقتی با واقعیت روبرو بشید رفقا نگاه کنید این مسئله رو خیلی سعی کنید روش فکر بکنید و در خودتون پیاده کنید. نگاه شما باید یک نگاه واقع نگر بشه تو بحث فلسفی. این رو سعی کنید روش فکر بکنید. واقع نگر چی؟ یعنی واقعیت آنگونه که هست را، آنگونه که هست را باید فهمید و درک کرد. این مهمه. این نگاه واقع نگر خیلی مهمه که در ما پیاده بشه. و ما گهگاهی خیلی وقتا ما گهگاه بلکه بیشتر از گهگاه ما ها تا انوز فیلسوف بشیم نگاه های عرفی خودمون رو، نگاه های غیر عقلی خودمون رو گمان میکنیم که نگاه عقلی است، نگاه های تخیلی خودمون رو، نگاه های وهمی خودمون رو فکر کنیم نگاه های چی عقلی است. که اصلا شیخ اشراق یکی از اشکالات جدیش به مشروع همینه، میگه شما میگید عقل، اما عقل شما مشروب به وهم است، استدلال میارید ولی ادعا میکنید که عقلیست ولی عقلی نیست. راستم میگه شیخ اشراق، این حق با شیخ اشراقه. اینو باید خیلی دقت کنید، باید نگاه پاکیزه عقلی داشت، نگاه صاف پاک عقلی داشت به مسئله.
شعرها رو باید شست وجود دیگر
داشت. آره آره، این هم دیگه شعرش که آقا بود. حالا چشم عقلی خب چشم واقعبین باید پیدا کرد، چشم واقعبین هم چشم عقلی پیدا کرد. و عرصه یه چیزی هم بگم، این طبیعی هم هست، یعنی این که مثلا مشاع به این سبک کار کرده، مشاع به این سبک کار کرده و بعد اشراق اینجور اشکال کرده و بعد صدرا اونجور اشکال گرفته به اشراق، این طبیعی علمه، یعنی بشر به تدریج رشد پیدا میکنه، این هم طبیعیه. خب جناب علامه طباطبایی فهمد چی؟ ایشون فهمد که ماهیت رو من حیث و هیه، دقت کنید، این که ماهیت من حیث و هیه رو شما بگید، این ماهیت من حیث و هیه اگر به گونه ای باشد که تحقق و واقعیت از او انتزاع بشود اصیل است. ببینید ماهیت من حیث و هیه ای که خود شما هم آن را اعتباری می دانید. رفقا هستید من احساس کنم امروز یه جوریه کلاس، یا من یه جوریه به شما یه جوریه، خلاصه کدوم یه جوریه؟ آره خب ببینید ماهیت من حیث و هیه همونطور که ما اون رو اعتباری میدانیم شیخ اشراق اون رو چی میدانه؟ اعتباری میدانه. آقا این ماهیت من حیث و هیه وقتی به گونه ای شود که تحقق داری از او بفهمیم بشود اصیل، چیزی که اعتباری است بشود اصیل. این انقلاب در ذات است و محال، لب اشکال علامه، چیزی که اعتباری است بشود اصیل، این انقلاب در ذات است و محال است. ماهیتی که خود شما او را اعتباری می دانید اگر به حیثی شود، به گونه ای شود که تحقق پیدا بکند بشود اصیل، یعنی یک امر اعتباری شده است اصیل. ها همین دیگه، شیخ اشراق همین رو میگه، میگه ماهیت من حیث اعتباری است ولی وقتی تحقق دار شد میشود اصیل. خب همین دیگه، علامه همین رو گفته، اصلا نمیشه. علامه میگه آقا نمیشود چیزی که به لحاظ ذات اعتباری است اون ذات به گونه تحقق پیدا بکنه که میشه اصیل. اعتباری و اصیل بوده و هم قابل جمع نیست، میشه انقلاب در ذات. انقلاب در ذات محاله. این انقلاب در ذات انقلاب است که شما گفتید. انقلاب در ذات یعنی یک چیز در این حالی که خودش هست خودش نباشد، این میشه انقلاب در ذات. هم خودش باشد و چی؟ نباشد. ببینید فتبین به ما تقدم یه بار دیگه بفهمید متوجه نشدم.
خود هر رب الذي رده علم على شيخ الاشراق
اونجایی که میگه ماهیت من حیثیه، آره اون یکی از میتونه، یعنی هم افقه، هم افقه. بله. فتبین به ما تقدم فساد القول و اصالت الماهیه کما نسب الی الاشراقیین فهی عندهم اصیلتون اذکار. دقت کن رفقا، خیلی مهمه ها و خیلی عجیب است از شیخ اشراق، خیلی عجیب است از شیخ اشراق که فیلسوف است که اینجور صحبت کنه، ولی در این حال خیلی عجیب نیست. این چرا؟ عجیب من جهت عجیب و من جهت غیر عجیب. از چه جهت عجیبه؟ این اصل نبوغ و این قدرت و این قوت فکری و اهل مکاشفه بودن شیخ اشراق خیلی عجیبه، ولی از جهتم عجیب نیست که الجوادو قد یک بو و نستارمه قد بلد نیستید اینو؟
یعن بو
الجواد قد یک بو. جواد به چی میگم؟ جواد اسب تیزرو. قد یک بو اینه اسب تیزرو گهگاهی کند میشه. ان سارم قدیم بود، اون سارم اون شمشیر تیز زاره هندی اگه اشتباه نکنم، درسته؟ اون شمشیر تیز هندی است که میگن غلاف خودش رو میبره. ان سارم قدیم بود، گاهی کند میشه. اصلا خدا گهگاهی بشر را اصلا میندازه توی مثلا برته ای که مرتکب اشتباه میشه. این خاصیت بشریت نماز تا معصوم نشه انسان، انسان تا معصوم نشه این اتفاق براش ممکنه بیفته.
برای
شعبه اسمت بسن؟ بله. نه اصلا شعبه اسمت چیه؟ بیش از این حرف هست. نه اصلا صحبت این حرف ها نیست، صحبت اسمت. خب فهیه اندام این چی میگه؟ فهیه اندام اصیلتون ازا کانت به هست ینتزا و انحل وجود. ماهیت نزد اشراقیون اصیل است. چه اصیل است؟ زمانی که به گونه ای باشد که ینتزع عنه الوجود، وقتی بشود از او وجود انتزاع بشود بشود اصیل. چه حرفی شد آخه؟ و این کانت فی حد ذات اعتباریتون، اگرچه این ماهیت در حد ذات خودش اعتباریه، یعنی همون من حیث هیش، من حیث هی لیست و الوجود المنتزع عنها اعتباریان، همچنین هم خودش اعتباریه که حد ذات، هم وجود هم که انتزاع میشه چه اعتباریه. ببینید انگار که شیخ اشراق اینجور گفته، امر اعتباری به اضافه امر اعتباری آخر سار اصیلا. دو تا اعتباری با هم دیگه میشن چی؟ اصلی. بله؟ نه نه ببینید، ماهیت
به ماهیات
نه نه ماهیاتی که محققند اصیلند، هم دیگه ماهیت به حیث ینتزع عنه الوجود، یعنی ماهیاتی که بتوانیم از اون تحقق رو بفهمیم. اما و یراد دموردشی ان سیرورت الماهیت الاعتباریه به انتزاع مفهوم الوجود الاعتباری اصیلتون ذات حقیقت اینه انقلابون ضروری الاستحاله، انقلاب محال هست. رد میشه این که یک ماهیتی که اعتباری است.
حالا تا اگه میخواست هر این باشم چیز که نام گفت که اعتباریه، این هم اعتباریه، باید جمع این ها مثلا انتظار بود از این ها میشه اعتباری. باید میگوه ماهیت که اعتباری بود نمی اعتباریه، وقتی این ها از جمع میشه باید بود میشه.
خب حالا دیگه ایشون اینو نگفته دیگه. این نبود؟ شما از کجا میگید این نبود؟ همینه دیگه.
قبلا ما گفته شد که اعتباری وجوده هر چه.
خب الان هم همینه دیگه.
اعتباری وجوده، اصیل ماهیت. اما اینجا داره میگه ماهیت هم اعتباریه.
نه، ماهیت من حیث و هیه اعتباری. من اینو چند بار گفتم. شیخ اشراق میگوید ماهیت من حیث و هیه اعتباری جون. هویات اصیلون، هویات چی هست؟ ماهیات محققه، ماهیات موجوده. و یه را دورت میشه این حرف به این که سیرورت ماهیت اعتباری، ماهیتی که منحصه یه اعتباری است، به گونه ای باشد که انتزاع بشود مفهوم وجود اعتباری از او، این گونه این ماهیت بشود اصیلتن ذات حقیقتن عینیه، این انقلاب ضروری و استحاله. این انقلاب است که استحالش چیه؟ واضح. این انقلاب یعنی انقلاب در ذات. انقلاب در ذات هم که چیه؟ محال است. خب این تمام شد. این قول اولی که رقیب قول ماست. حالا
این چیزی که اصلا از بدایت تو ذهنم مونده بود،
اولش اینجوری به ما فرمودید که اعتباری ماهیت عشیق وجود داره. حالا که من اشتباه میکنم بخود اینکه از قبل اونجوری
خب این برای اینکه تو دستگاه خودمون حرف رو زدیم تو شیخ. بله ما الان اینجا هم اینو گفتیم، ما اینجا هم تو هم بحث اصلا مدعای خودمون رو نکنیم. ما مدعای خودمون این حرف رو میزنیم، شیخ اشاق هم چه حرفی نمیزنه که. شیخ اشاق میگه ماهیت اصیل است. چه ماهیتی اصیل است؟ ماهیت به نهیسه یه نه ماهیت محققه اصیل است. تو ذهنم هست که پارسال هم یه همچین اشارهی داشتم. حالا اشاره آره. حالا من تو ذهنم هست که معمولا نگاه شیخ اشاق من همینجور توصیم میگم. حالا ببینید، حالا چه شما حاشیه زده باشید چه نزده باشید، من معمولا کلام شیخ اشاق همینجوری که الان گفتم توضیح میدم. آره حالا ممکنه که سبق لسانهایی رخ داده باشه سال قبل دیگه الان یادم نیست. و تبین عزیزم قول دومی که اینجا مطرح میشه چیه؟ قول محقق دوانی. محقق دوانی همونطور که قبلا عرض شد یکی از عرفایی است که این دغدغه در کارش وجود داشت که بیاد کلام آقایون و عرفا رو به صورت فلسفی تحلیل کنه، تبیین کنه، برهانی بکند. این دغدغه‌ای بود که برای خیلی از فیلسوفانی که تنشون به تن عرفان خورده بود وجود داشت و حتی صدرا هم همین دغدغه‌ای داشت و صدرا هم موفق شد. یعنی توفیق صدرا به این شکلی که آدم وقتی الان مقایسه میکنه میبینه که کار صدرا کار درست موفق است. ولی محقق دوانی در این حال که این دغدغه را داشت ولی نتوانست به نتیجه درست برسه و صدرا هم اینا چون حالا باز من تکرار میکنم به خاطر اینکه دیگه در ذهن حک بشه، صدرا هم که قائل به اصالت ماهیت بود قبل از اصالت وجود، همین نظریه ذوق و تعلقی که محقق دوانی مطرح کرده رو قائل بوده. ببینید محقق دوانی متوفای 934 اون حدود است، متوفای این حدود است. حالا الان 900 مثلا 23 اگه اشتباه نکنم.
اصیله. الله این رو رد میکنه، میگه شما که داریم میگه انقلاب در ذات این ماهیت در ذاتش من حیثی اگر اعتباریه بعد اگه گفتی
و وجود هم خودش میگید اعتباریست. چطور میشه که دوتا چیزی که اعتباری هم با هم جمع بشن اصیل بده؟ اشکال علامه اینه، انقلاب در ذات همین دیگه، اعتباری و اعتباری جمع شد، این اعتباری شد اصیل، از اجتماع دو امر اعتباری اصیل پدید آمد. اینجور نیست. بله
خب
دیگه حیثیت ما الان صحبت مثلا همینه که اونی که واقع سازه چیه؟ حالا اینو روشن کنیم. شما اومدید واقع ساز را چی گرفتید؟ یک امر، یک امری که پایش اعتباری بوده است. نمیشه. محقق دوانی خدمت شما عرض بکنم که یعنی حدودا مثلا اگه بخوام بگیم به لحاظ سن ملا صدرا که متولد 979 مثلا صدرا حدودا 100 سال قبل از صدرا نظریه ذوق و تعلق مطرح شد و نگاه غالب شد. یعنی وقتی این محقق دوانی اصلا مطرح کرد نگاه غالبی شد در فضای فیلسوفان ما، مخصوصا تو مکتب شیراز. خب ایشون چی میگه؟ میگه آقا چون که آقای عرفا میگن چی؟ عالم در عالم یک وجود بیش نیست و آن وجود خداست، غیر از خدا همه چیز اعتباری است. اعتباری به چه معنا؟ به معنای شأن میگیرن، میگن همه شؤون حق، ظهور حق، تجلی حق. این حرفی که آقایون عرفا دارن برای عرفا مسئله واضحه، یعنی اصلا استدلال تلاشی هم معمولا برای بیان استدلالش نداشتن خودشون تا یه دوره‌هایی. بعدن کم کم برخی از عرفا سعی کردن که خودشون بیان استدلالی بیارن، مثلا تو تمهید القواعد اومده، تو اسباع الانس اومده، تلاش برای بیان عقلانی این نظریه آقایون عرفا. خب آقایون فیلسوفان وقتی میرفتن تو فضای عرفانی یا آشنا میشدن براشون این مسئله جذابیت داشت. دغدغه دینی هم رفقا خیلی جدیه تو کار فیلسوفان مسلمان. این دقت کن، یعنی آقایون فیلسوفان مسلمان ما یکی از دلایل اصلیشون که در مباحث فلسفی خیلی غور میکردن
این بود که دغدغه داشتن آموزه ها و معارف دینی رو بسن چیکار بکنند، با بیان عقل تبیین بکنن که همه فهم میشه. اون اعماق معارف دینی رو بسنن عقلا چیکار کنن، بیان کنن که همه بتونن بفهمن. چون اگر بیان عقلانی نباشد همه فهمی هم صورت نمیگیرد. بله، نه اینکه هیچ فهمی صورت نگیرد، فهم صورت میگیره، ولی فهمای سطحی، فهمای عرفی، فهمای عادی یا فهمهای کلامی، که فهمهای کلامی هم از نگاه فیلسوفان فهمهای عمیقی نیست. بوعلی وقتی میخواد گهگاهی از متکلمی میخواد نام ببره، اون اوایل معلمتی که اشارات میگه من الناس تعبیرش چیه؟ ناس. این ناس یعنی متکلمی رو در حد عموم مردم حساب میکنه بوعلی. از یه جهت حق داره، از یه جهت حق داره. خب عرض کنم خدمت شما که این دغدغه براشون وجود داشت که آقا به هر حال واقعا خدا چگونه است؟ واقعا این خیلی مسئله مهمیه. خدا چگونه است؟ ما که میگیم خدا خدا خدا، الله الله، تو قرآن میخونیم، تو روایت میخونیم، دعا داریم، مناجات داریم، زیارت داریم، این همه داره هی از خدا صحبت. خدا واقعیت خدا چگونه است؟ این خیلی مسئله مهمی است. شناخت خدا، معرفت به الله. لذا این دغدغه‌ای که در فیلسوفان مسلمان بود، وقتی با اندیشه عرفا مواجه میشه میگه ای عجب خدایی اینو معرفی میکنه. چه خدای قدری، چه خدای بزرگی. آدم احساس میکنه که اون چیزی که از عظمت خدا در قرآن و در روایت توصیف میشه انگار تو عرفان خوب بیان شده. و واقعا همینا این واقعیتیست. حالا بعدها خودتون شما میرسید و خواهید فهمید. خب حتی همه تون شما در زمان عرفا هستید، همین الان دیگه به شهود به شهود اینا عمل دارید. ولی اگر احیانا ندارید مثل من، بعدها انشاءالله خواهید رسید. خب ولی این وقتی میرسیدن به حرف عرفانی جذبه داشت براشون، کشش داشت که عجب حرفی. خب اولا این خودش باعث شد که خیلی از فیلسوفان وارد سلک که عرفا بشن. این اولا. سان مثلا همین کتاب تمهید یه متنی داره، قواعد و توحید، شرحی داره تمهید و قواعد. متن رو ابو حامد ترکه نوشته، شرح رو سائن الدین ترکه نوشته، نوه پدر بزرگ و نوه. خب هر دو از فیلسوفان مشائی بودن، فیلسوف مشائی بودن، یعنی با اینکه بعد از شیخ اشراق هم بودن ولی فیلسوف چی بودن؟ مشائی. بعد با اندیشه عرفانی وحدت شخصی که آشنا میشن، تلاش میکنن چیکار کنن؟ اون حرف عرفان و عرفا رو با بیان فلسفی بیان بکنن، با ادبیات مشاء. لذا یکی از دلایلی که میگن اونهایی که معتقد به این سیر معقولن تأکید میکنن که حتما اشارات رو بخونید، آشنایی با اصطلاحات مشاست که بتونید تو کتاب عرفانی مثل تمهید از پس این کتاب برمید. چون اگه اصطلاح داشته نباشید مشکل میشود براتون. این نکته مهم بود که گفتم ها، ولی سریع ازش میذارم. خدمت شما عرض بکنم که این محقق دوانه همینجور بود، هم فیلسوف بود، هم با اندیشه عرفا آشنا بود، بلکه عارف بود، بلکه اهل مکاشفه بود. هم یه جلسه هم عرض کردم دوانی حقیقت وحدت شخصی رو به ید امیرالمؤمنین شهود میکنه. سنی بود. وقتی این حقیقت براش منکشف شد شیعه میشود. اینو تو آثارش آورده، نوشته توی کتاب اگه شوی رساله از زورا داره، اونجا گفته، شاید در جای دیگه هم گفته. معمولا سنی ها اون عرفا که نه، عرفا اصلا اکثرا در فضای عرفا خیلی سنی بودن خیلی مهم نیست. در فضای عرفا مهم نیست به چه معنا؟ به این معنا که خیلی کاری ندارن که طرف شیعه است سنی، اون اصل حرف رو بهش توجه میکنن. معمولا از فضای عرفانی بیای بیرون این مقداری این شمشیرا تیز میشه که آقا این طرف سنی مثلا چیه اینا. در این حال اینم من معتقدیم که عرفایی که واقعا سنی بمانند اون مراحل نهایی به دستشون داده نمیشود. این ما عقیده داریم و همینجور هم هست. و اونهایی که مراحل نهایی بهشون داده شده قطعا شیعن، ولی اونکه به حضر ظاهر شیعن ابراز تسنن میکنن به خاطر تقیه شدیدی که وجود داشت. خیلی سنگین بود فضا، خیلی سنگین بود. این میگن که حالا امروز بحثم اینجا که اینو بگم تمام میکنم بحث وقتم تمام شد. میگن که مرحوم حکیم جلوه که از فیلسوفان است، قبلش هم تو همین ابن بابه تهران شهر اونجا دفنه، ابن رابعه اونجا دفنه، میگن که ایشون به تو فلسفه به جد مشایی بود، یعنی اصلا اسفار اینا رو اعتنا نمی‌کرد، اشفاء و اشارات اینا درس می‌داد، خیلی به صدرا اعتقاد نداشت. حالا این نقل حالا چقدر درسته اینا دیگه من بررسی نکردم. میگن اول درس که همیشه میومد درس میداد، ابن عربی رو یه تعنی یه چیزی خلاصه به ابن عربی میگفت. یه روز اومد اول درس، خب طلبه ها شاگرده طبق روال منتظر بودن که یه تعنی چیزی بشنون، ایشون مدح ابن عربی رو گفت، تعجب کردن. بعد همه خلاصه بچه سوال شد که چیجور شد اینجور شد اینها. بعد از کلاس رفتم پرسیدم، گفتن که من دیشب خوابی دیدم، توی اون خواب دیدم که تو بهشت یک خلاصه باغ بسیار عظیمی وجود داره، خیلی عظیم. بعد من گفتم که این باغ از آن چیز، گفتم این باغ برای ابن عربی است. خیلی خجالت کشیدم. بعد خلاصه رفتم داخل و حالا به هش حالی بردن و راهنمایی کردن و اینها، رسید به محضر ابن عربی. بعد ابن عربی خب میدونست که ایشون چه نسبتی باهاش داره و اینها. یک لحظه دید که یک دفعه اون محیطی که اینها درش بودن پر شد از حیوانات درنده، حیوانات درنده، و اینها بین اونها قرار گرفتن. بعد به من ابن عربی گفت آی جلوه، تو اگر مثل من بین اینها بودی چه کار میکرد؟ میگم حالا من نمیگم این نقد درست است یا غلط است، ولی واقعیتی مسئله تغییر بسیار سنگین بود. یعنی حیوانات درنده همون انسان‌های معاصر و افرادی بودن که دورور ابن عربی بودن و نمیتونست تصریح بکنه بغل. بعد شما نگاه کنید، اینو جناب سی از من میفهمید، شما نگاه بکنید تو آثار ابن عربی تمام اعتقادات اختصاصی شیعه رو ابن عربی بهش تصریح میکنه، تصریح میکنه. عصمت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو قائله، اهل سنت اینو قائل نیست، عصمتش رو قائله. اهل سنت هیچ وقت هم چیزی حرفی مطرح نمیکنه. ولایت امام زمان رو قائله، امام زمان رو. اهل سنت میگه امام زمان هنوز به دنیا نیامده. ایشون میگه امام زمان حضرت حجت به دنیا آمده است و من با او ملاقات کردم. حتی در یک جا نقل میکنه ملاقات خودش با امام زمان. تمام اعتقادات اختصاصی شیعه رو ابن عربی تو آثار خودش داره. حالا شما بگو شیعه هست سنی. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد. آن همه مسیری هم نیمتی ابن عربی